بسم الله الرحمن الرحيم. فالوزن يوم اذن الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون. چون وزن حق کاری که حقیقت از این خواهد بود و چون وزین است و ثقیل است تحملش عادی نیست، لذا درک معارف حق آسان نیست، یک تخلق به اخلاق کریم آسان نیست، دو انجام اعمال صالح هم آسان نیست، بر انسان سخت. و چون باطل سبک است پذیرش عقاید انحرافی سهل است، تخلق به اخلاق آلوده آسان است، انجام کارهای محرم آسان است. لذا حدیثی که در خصال امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که اون چه که در دنیا بر انسان دشوار است باعث سنگینی ترازو در قیامت خواهد بود، من ثقلت موازینه می شود، و اون چه انجامش برای انسان آسان است باعث سبکی ترازو در آخرت خواهد بود، ناظر به همین است. یعنی درک معارف حق، تخلق به اخلاق الهی، انجام تکالیف الهی بر انسان دشواره. فمود کتب علیکم الصیام و با کرهن لکن، کتب علیکم القتال و با کرهن لکن. حالا اختصاصی به صوم و قتال ندارد، حج هم همین طور است. تکلیف اصولا چون کلفتی است برای انسان‌های عادی، البته برای اوحدی از انسان‌ها همه این امور تشریف است، هیچ کدامش تکلیف نیست. بنابراین اون روایتی که در خصال از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شده است که اون چه که باعث سنگینی ترازو در قیامت است انجامش در این دنیا برای انسان سخت است، از همین جهت است. و اون حدیث معروف که حفت الجنتو المکاره و حفت النار به شهوات هم مناسب همین است. شهوت مطابق با میل آدم است، انجامش آسان است. مکرمت با مکرهت همراه است. اضافه همون حفت جنتو بالمکاره و حفت النار به شهوات. این دو حدیث در قرر و درر آمودی از حسنی سلام الله نقل شده است که کرامت ها به آسانی به دست نمی آید. نظیر همون صوم و قتال امثال ذلک. کتب علیکم القتال و با کرهن لکم، جهاد کرامت است. این گونه از مکارم الهی با مکاره بدنی همراه است. المکارمو بالمکاره. این دو سه حدیث در تتمه بحثای روایی. اما این که فرمود من ثقلت موازینه، اگر کسی میزان او وزین بود بر اساس انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این هشت قرآنی داره. قهرن من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، و اگر معیشت او معیشت راضی بود خود او هم راضی، وقتی خودش راضی بود خدا از او راضی. کسی که به قضای الهی راضی و به قدر او راضی باشد، چنین کسی جزء کسانی است که خدا از او راضی. جزء درباره این گروه همون رضی الله عنهم و رضوا عنه. حاصل دو تا رضوان همان است که در بخش پایانی سوره فجر فرمود راضیتن مرضیتن. اون نفسی که راضیه به قضای الهی است، یک عقاید و اخلاق و اعمال او مورد رضای خداست، دو چنین انسانی که راضیتن مرضیتن هست دارای نفس مطمئن نمی شود. وقتی دارای نفس مطمئن نبود، راضی به قضای الهی بود و کارهای و مرضی الهی بود، از اون به بعد او را میبرند، با آسانی میبرند. اینه که ذات اقدس اله فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیتا، اگر دارای عناصر محوری سگانه طمأنینه راضی بودن و مرضی بودن بود، از اون به بعد خدا دستور میدهد که بیاد. معلوم میشد این هنوز بین راه است. یعنی اگر کسی به مقام نفس مطمئن رسید و در حدی بود که گفلی اطمئن قلبی، هنوز تو راه است، هنوز به پایان راه نرسیده، منتها از اون بعد او رو میبرن دیگه. این جز ضیوف الرحمن است. دیگه لازم نیست با تلاش و کوشش برود، بلکه با جذبه میبرند. هر از آن است از تعبیر ارجعی معلوم میشود همین این چنین شخص هنوز تو راه است، پایان نرسید. خب متقابلا اگر کسی کارهای سبک انجام داد که حفت نارو به شهوات، چون نار در پایین است انسان سقوط میکند، هویه الان نار دارد. بزاف همود فا امهو حاویتون فا اما من خفت موازینهو فا امهو حاویه. این در تحت تدبیر مادری که سقوط هست زندگی میکنند. یکی از اسما و الغاب جهنم حاویه است، ولی که او در پرتگاه است، در سقوط است، محواست و مانند آن، و سیئات باعث سقوط انسان است. لذا در قرآن کریم گاهی به خوبی تعبیر میکند، گاهی به خوبوت تعبیر میکند. فرمود اینها خوبی دارند یا حبوط دارند، نظیر اون چی که به شیطان فرمود مالکه انت تکبر فیها فهده. اینجا جای انسان متکبر نیست که بخواست خدا تمام بخشای سوره مبارک اعراف مشخص میشه. مطلب بعدی آن است که فرمود اونایی که موازینشون سبوشند به آیات ما ظلم کردن. ظلم به آیات الهی که در نظام تکوین، که در نظام تشریع به این است که در نظام تکوین نعم الهی را که آیات الهی ناقص کند، بیجا صرف کند. در نظام تشریع احکام الهی را تحریف کند و به دست فراموشی بسپارد. چه آیات تکوینی، چه آیات تشریعی، وقتی ناقص شد انسان خاسر خواهد. فمود خسرو انفسان چرا به ما کانو با آیاتنا یزمون. زوم همون نقص است. در سوره مبارکه کهف که فرمود کلتا الجنت این آتت اخول همه ولم تبل منه شیئا، هیچ کدام از این دو باغ ظالم نبودن، یعنی میوه ها خودشون رو بنده کافی دادن. باغی که مثمر است، پر ثمر است، میوه ده است، این باغ ظالم نیست. درختی که کم ثمر است، میوه های سالم نمیدهد، میگن این شجر ظالم است. ظلم یعنی نقص. همین ظلمی که معنای نقص است، اگه در باره مسائل فقهی، حقوقی، اخلاقی بازگو شود، همین ظلم مصطلح را همراه دارد. در سوره کهف که فرمود اون باغ لم تظلم منه شیئا، یعنی لم تنقص. خب گرچه ظلم در حقوق و فقه و اخلاق معنای معهود را دارد، ولی اون ریشه اصلیش همچنان معهود است. عمده آن است که فرمود چون اینها به آیات ما ظلم کردن، سرمایه خود را باختن. معلوم شد آیات ما همون سرمایه اینا، فطرت اونها آیات ما. اون نفس ملهمه این که فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها، باید خیر از راه ها را بر اساس تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه طی کند، اگر ناقص شد خاسر است. فهمود فالاویکه الذین خسروا انفسها، چرا؟ چون به ما کانو با آیاتنا یلزمون. یه وقت انسان گناه مقطعی دارد ولی سرمایه را نمی بازد، اما این کانه کانه استمراری. یه وقت است به ما یزدم است، یه وقت به ما کانو و آیاتنا یلمون است. اگر ده به انسان معاذ الله ظلم مستمر بود، نقص مستمر بود، هر روز از سرمایه میخورد و ده روز از سرمایه خود خودش گم میکنه و دیگری به جای اون مینشیند که بحثش قبلا گذاشت. خب وقتی یه خلعی شد، شیطان اینجا را پر میکنه. خسر و انفسهم به ما کان و به آیاتنا یلدمون. این بخش بحث رزه های تموم شد. خب تا کنون از مبدع و معاد و وحی و نبوت به نحو متن اشاره شد که اونگاه در بخش های متعدد همین سوره مبارک اعراف این سه بخش بازگو می شود. چون مهمترین مسئله در تعلیم کتاب و حکمت و تربیت شناخت انسان است. انسان است که باید به مبدع معتقد باشد، به معاد معتقد باشد، به بین مبدع و معاد که وحی و نبوت است معتقد باشد و متخلق باشد و عمل کند. در این ماجرای بعدی آفرینش انسان را، تمکن انسان در زمین و مانند آن از نعم الهی را میشمارد. اونگاه جریان پیدایش و پرورش آدم و سجده ملائکه و تمرد شیاطین اینها را بازگو میکند. که این یک متنی است در مقابل شرح بعدی، اجمالی است در مقابل تفسیر بعدی. فمود ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قریبا ما تشکرون. همچین هم مال بدن انسان است، هم مال جان انسان، به دلیل اینکه در شرح بعد از متن هم از بدن انسان سخن به میون می آید، هم از جان انسان. شکری که هست هم در قبال نعمتهای بدنی، هم در قبال نعمتهای روحی. در تمکین آفرینش مکان لازم است اولا، خلقت متمکن لازم است ثانیا، استقرار متمکن در مکان لازم است ثالثا، تأمین نیازهای متمکن لازم است رابعا. این امور چهارگانه مال تن آدمی. شما زمین رو خلق کردید، شما رو آفریدیم، یعنی بدنتون رو از خاک و همسان و خاک آفریدیم، شما رو در زمین مستقر کردیم، معایش بدنی شما رو هم دادیم. معایش جمع معیشت است، معیشت مایت عیش و بل انسان است. خب این امور چهارگانه مال تن شما، این مال مکان است و متمکن است و معیشت است و استقرار متمکن در مکان است و معیشت چنین متمکن. در قبال مکان مکانت هست، منزلت هست، رتبت هست. مکانت آفری، روحی که دارای مکانت هست آفری، این روح را با اون مکانت های رفیعه رسون، معایش روحانی را که باعث ثبات و بقا و دوام چنین متمکنی است خلق کرد. این امور چهارگانه مال روح آدم، اون امور چهارگانه مال تن آدم. این هشت نعمت را بازگو میکند به طور مفصل. خب این که فرمود ولقد مکناکم، این متن را با لام تأکید، با حرف تأکید به نام قد از یک سو، با تقدیم ماحقه و تأخیر از سوی دیگر، این جریان را با تأکید یاد میکنم. چون مفعول به که مفعول بلا واسطه است، این از هر مفعولی به اون فعل نزدیکتر است، چسبیده به فعل. ولی این را ذات اقدس را در این کلمه آخر ذکر کرد. این لکم که مفعول مل واسطه است، نه برا واسطه، به رتبش متأخر است، او رو مقدم ذکر کرده. فرمود لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایشه. این معلوم می شود که تمام معیشت ها برای انسان است. یعنی اگر دریا صحراست و باغ و بوستان است و معادن و مانندان است، اینا معیشت آدمی. معایش هم معمولاً با یا قرائت می شود، برخلاف صحائف، کرائم، عقائد و وظائف که اونها با همزه قرائت می شود، چون یا اصلی نیست. در معیشت چون یا اصلی است، از آشت این یا جزء کلمه است و زائد نیست، لذا در جمع این یا محفوظه، میگن معایش. اما وظیفه، صحیفه، کریمه، عقیله، اینا چون یا جزء کلمه نیست، از این جهت میگن عقائل، کرائم، وظائف، صحائف و مانند. برخی ها معایش قرائت کردن نظیر صحائف و وظائف، و اونها مورد اعتراض قرار گرفتن که این جا اصلی زائد نیست که شما رو به همزه قرائت کردید. لیکن عده‌ای دفاع کردن که صاحب المصباح المرير معایش را از معشه میدارد نه از عاشق. اگر از معشه دارست بهرن یا زائد است، نظیر اون کلمات خواهد بود که به همزه قرائت می شود. ولی معمول و معروف همان است که این یا جز کلمه است، بهرن جمعش معایش خواهد بود. به هر تقدیر چرا نحوه تمکین تصدیر خواهد بود؟ خب حالا تشریح می شود که چگونه متمکین کردیم. خب این امور چهارگانه مربوط به تن، اون امور چهارگانه مربوط به جان که ما شما را متمکن کردیم. نشانه این که مکین بودن گاهی مربوط به طبیعت است، گاهی مربوط به فرا طبیعت، این است که در بخش‌های طبیعی می‌فهمد ما انسان رو که نطفه بود توی قرار مکین، یا او رو در زمین مکین کردیم، متمکن کردیم به ماننده. اگر رحم قرار مکین است یا گاهی نطفه قرار مکین است، معلوم میشه که مکان مادی. گاهی از فرشته وحی به عنوان روزی قوت اندز العرش مکین از فرشته وحی به عنوان مکین یاد میکنند که او متمکن است، یعنی داره مکانت است. درباره ادریس و امثال ادریس داره که رفعناه مکانا علیا، اونها مکانت علیا است. وگرنه مکان به این معنا که یه جر مادی باشد او برای انسانهای عادی هم هست. الان شما ببینید کفار برای کرات دیگر هم به فکر تأسیس ترمینال هم این چی نیست که اونها الان به مکان علی رسیده باشند. درباره الیاس و امثال الیاس یا ادریس و امثال ادریس رفعناه مکانا علیا، درباره کفار قرآن کریم داره که لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان بر روی اینها باز نمی شود. معلوم شد این آسمانی که مکانت در او، نه آسمانی که مکان باشد. مگر نه الان ببینید کفار با سرنشین بی سرنشینی و سال رو می فرستن. خب پس مکان مکانت هر دو در قرآن کریم آمده به ذات اقدس اله، برخی را به مکانت اولیا و برخی را در مکان متمکن کرده. در جریان معیشت هم در سوره مبارکه هج فرمود ما معایش برای شما آفریدیم که شما توان آن را نداشتید، دیگران را هم ما متنعم کردیم. آیه 20 سوره مبارکه هج این است که والارض مددناها والقینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معایشه، که با اینجا لکم مقدم است، و من لستم له برازقین، کسانی را که شما توان تأمین روزی اونها را ندارید ما معاش تأمین کردیم. و برای اینکه روشن بشود معیشت اهم از مادی و معنوی است، در سوره مبارکه زخرف آیه 32 به این صورت آمده است: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اونا خیال میکنن نبوت و ولایت و خلافت و امامت و رسالت هم سازدالک به دست اونهاست. ما روزی های ظاهری را به دست اونها ندیدیم تا توضیح کنن، چه رسد به این ارزاق معنوی را. هم ارزاق معنوی توضیحش به دست خداست، هم ارزاق ظاهری روزیش به دست خداست. منتظات اقدس اله نعمی که میدهد این نعم به عنوان آزمون است و اگر کسی از این بهره سوء برده است گرفتار عذاب میشود. چنگه در اوائل سوره مبارکه انعام آیه ششم به این صورت گذشت: علم نمکن لکم و ارسلن السماء علیهم مدرارا و جعلن انهار تجدی من تحتهم و اهلکناهم به زنوبهم خب و انشعنا من بعدهم قرن آخری. مسئله مهم آن است که در مسئله ذکر فرمود قلیلا ما تذکرون، در مسئله شکر فرمود قلیلا ما تشکرون، چون قلیلا ما تذکرون و قلیلا ما تعقلون. و اون که کم میفهمد کم به یاد خداست تمام شکر میکنه، اون که زیاد میفهمد زیاد به یاد خداست زیاد هم شکر میکنه. لذا دارد برهان قام میکند. در سوره هج فرمود این نعم رو نه شما خودتون آفریدید، نه اون کسانی که من لستم له برازقین در کنار سفره شمایه. لذا گاهی میفهمد آتوه من مال الله الذی آتاکم. اینا برهان مسئله است تا انسان به فکر بیفتد. اونگاه قلیلا ما تذکرون میشود کثیرا ما تذکرون، قلیلا ما تشکرون میشود کثیرا ما تشکرون. اون ذکر و این شکر محصول اون فکر است که با این برهان حاصل میشود. شما خودتون که خلق نکردید، مثل شما هم که خلق نکردید، ما هم شما رو متمکن کردیم. و این هم زوال پذیر است به دلیل همون بحثایی که در آیه 6 سوره مبارکه انعام بود. در بخش های دیگر دارد به این که کسانی که آثار باستانی شناسن اونا میدونن ما یه عده رو به خواب سپردیم که از شما مقتدرتر بودن. خب پس اینها وسیله است نه هدف، و برای اینکه بفهمید و متشکر باشید و ذاکر. اگر انشاءالله درکتون قوی بود ذکرتون زیاد است شکرتون هم زیاد، درکتون ضعیف بود به جای ذکر و تذکر و حفظ نسیان دامنگیرتون می شود، بعد از نسیان اسیان دامنگیرتون می شود، بعد از اسیان این مدت مهلت می دهید. اگر متذکر نشدید اهلکناهم به ذنوبهم دامنگیرتون خواهد شد. در صدر همین قصه هم آمده است: به کم من قریه اهلکناها و جاءها بأسنا بیاتا وهم قائلون. حالا از اون تند و تیزی اعذار دارد میگذرد، میفهمد ما که نخواستیم همیشه با انذار سخن بگوییم که بخش مهمش با برهان است، ولی بدانید اگر این برهان اثر نکرد شما متذکر نبودید ناسی میشوید، به دنبال نسیان اسیان است و کفران نعمت، به دنبال کفران نعمت به جاها خوب. ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش اما قلیلا ما تشکرون، چون که قلیل من عبادی الشکور، اونجا فهمت قلیلا ما تذکرون. اینه در حقیقت یه هشداری هم هست، ضمن این که برهان اقام میکند هشدار هم. این متن را با شرح مبسوطی که در پیش هست تبیین میکند، میفهمد این که ما گفتیم ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایشه قلیلا ما تشکرون، مبدأش این است ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، که این هم مربوط به نعم چهارگانه طبیعت است، هم مربوط به نعم چهارگانه فراطبیعت، هم مسئله خلقت است، هم مسئله مسجود شدن فرشته ها. خب و این شیطان هم در هر دو جهت کمین کرده. مسئله بعد این که این که فهمود برای خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، آیا این ناظر به آن است که ذات اقدس اله اول انسان ها را آفرید؟ این انسان ها مسئول نبودند، اون رشد عقلی رو نداشتن. بعد در بین این انسان‌های غیر مسئول و غیر رشید آدم سلام الله علیه را انتخاب شد بر اساس ان الله اصطفى آدم. بعد این آدم که صفوه خدا بود، مصطفی خدا بود، ذات اقدس اله به فرشتگان فرمود با آدم سجده کنید. اینم تا لازمش اون باشد که انسان ها فرزند آدم و حوا هستند. یک آدم و حوا معاذ الله پدر و مادر قبلی بودند، دو اون پدر و مادر قبلی اون انسان های ساده و غیر مسئول باعث پیدایش آدم و حوا شدند. آدم و حوا تقوه بودند و انسان مسئول بودند، از اون به بعد مسجود ملائکه شدن تر شده. آیا اینه یا نه؟ برخی خواستند به این آیه استشهاد کنند که همونطوری که افراد عادی پدر و مادری دارن، آدم و حوا هم پدر و مادری دارن. و اینکه خدا فرمود لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این مرحله سوم است. مرحله اول آفرینش همه انسان هست، مرحله دوم انتخاب اون صفه و صفیه که آدم سلام الله علیه باشه، مرحله سوم دستور سجده ملائکه برای آدم. این گونه از تعبیرات کراهتی در اون ترتیب ندارد. گاهی ممکن است ذات اقدس اله به نسل کنونی حرفی بزند که این حرف مربوط به گذشته های اوناست، مثل اینکه خداوند به انسان هایی که در اصل نزول وحی بودن میتواند ما شما رو سوار کشتی کردیم ثم حملناکم فی الجاریه، در حالی که کشتی نوح مرکوب اجداد اینها بود نه اینها. یا در باره بنی اسرائیل میفهمد به این که اقوامی که در عصر نزول قرآن کریم بودن فهمودن اخذنا منکم میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. خب یهودی هایی که در اون عصر بودن که کوه طور بالاتر اونها قرار نگرفت، اونا که به صاعقه مبتلا نشدن، اما گذشتگانشون به این احکام محکوم بودن، رضا ذات اقدس اله نسل متأخر را محکوم میکند به حکم نسل متقدم. این که حق است، ولی منظور آن است که الان بحث در پیدایش خود آدم سلام الله علیه است. اون حق است که اینها همشون از یک نورن و تحویل خاتمشون میدن، و اما عمدان است که خود هست آدم و حوا سلام الله علیه ما فرزندان افراد قبلی بودن یا نه. عده بر این پندار باطلن که که انسان‌های قبل از حضرت آدم وجود داشت یک، و آدم و حوا هم فرزندان اونها بودند دو، منتها اونها غیر مسئول بودند و حضرت آدم و حوا مسئول. و آیه ان الله اصطفى آدم رو شاهد می‌گیرند، این آیه سوره مبارکه اعراف رو شاهد می‌گیرند و بعضی آیات دیگر هست. اما اون چی که معروف بین المسلمین است این است که تمام انسان‌هایی که فعلا رو کره زمین زندگی می‌کنند فرزندان آدم و حوا سلام الله علیهما هستند. یک، آدم و حوا سلام الله علیهما فرزند کسی نیستند. دو، و اگر قبل از آدم و حوا انسان‌هایی بودند، بشرهایی بودند، چون که روایات دیگر تأیید می‌کند اونا نسلشون منقرض شدند. سه، و آدم و حوا با ترتیبی که خداوند در قرآن کریم بازگو کرده است از همه این خاک، از تراب، تین، همه مصنون، سلسال و مانند اون با هفت مراتب خلق شده. چهار، حالا درباره این مراحل اون اندازه که بحث تفصیلی اجازه میدهد اونم مربوط به سوره مبارکه اعراف است و بحث میشه. عمده آن است که در این گونه از موارد که اینا بهش تمسک میکنن این هم میتواند ترکیب ذکری باشد یک، و هم میتواند خطاب باشد به نسل کنونی به اون چه که در باره گذشتهشون و جدشون واقع شده است. دو، عمده همون بحثایی که در سوره مبارکه آل عمران مبسوطن گذشت. در سوره آل عمران جریان پیدایش و پرورش آدم سلام الله علیه را به صورت خوب بازگو میکنند. اونا که درباره مسیح سلام الله علیه اعتراض داشتن آیه 59 سوره مبارکه آل عمران که اونجا مفصل در همون سوره بحث شد این بود. یهودی هایی که درباره مسیح سلام الله علیه اعتراض داشتن ذات اقدس اله به عنوان جدال احسن به اونها مجادله میکنند. میفهمد شما درباره از که عیسی چه اعتراضی دارید؟ میگه چون او پدر نداشت نمیتواند به دنیا بیاید. اون دوستان افراطی ای رو ابن الله پنداشتن، دشمنان تفریطی معاذ الله درباره مریم سخنانی گفتن که ما کان ابو کمر از سوء ما کانت امو که بقیه. فمون نه اون افراط صحیح هست نه این تفریط. برای اینکه شما که آدم حوا رو قبول دارید، شما که موحدی وحی رو قبول دارید، تورات رو قبول دارید، موسی کریم سلام الله رو قبول دارید، انبیای ابراهیمی رو قبول داری، همه اینا به شما گفتن که آدم و حوا را خدا از گل آفرید. خب شما که قبول کردی که ذات اقدس اله تمام اون را دارد که یک بشر را بدون پدر و بدون مادر بیافریند، خب تحمل این فکر، قبول این مطلب چقدر برای شما سخت است که کسی رو با داشتن مادر و بدون پدر بیافریند؟ این هم مقدماتش معقول است هم مقبول، لذا میشه جدال احسن. آیه 59 سوره مبارکه آل عمران این بود که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب نه دوست نادان میتواند بگوید عیسی ابن الله هست، نه دشمن دور از اندیشه میتواند تفریطانه بگوید ما کان ابو کمر از تو این ما کانت امو کمر. یا خب این آیه به خوبی دلالت بکند بر این که وجود مبارکت به آدم فرزند رسول خدا صلی الله علیه وسلم. میگفتن که جریان هست آدم با عیسی خیلی فرق میکند، من که عیسی پدر نداشت مادر داشت، اشکال مادر همین است، و آدم پدر داشت و مادر داشت، در حالی که خداوند این را حجت بالغه میداند روی جدال احسنش. همو جریان عیسی مثل جریان آدم است. چطور آدم بدون پدر و مادر خلق شد؟ این که مادر داشت. خب اگر جریان هست آدم این بود که آدم پدری می داشت و مادری می داشت، منتها اونها انسان‌های غیر مسئول بودن، هرگز خدا احتجاج نمی کرد، نمی فهمود که جریان هست عیسی با جریان آدم شبیه همه. گاهی گفته می شد به این که آیاتی که ظهورش این است که حضرت آدم دارای پدر و مادر بود بیش از این آیه، این یک آیه که دلالت میکنه. مستحضرید که تجزیه به کثرت روایت و قلت روایت برای تأمین سند است، اون در بحث روایت که مضمون صدوره. وگرنه در بحث آیات که قطعی و صدوره 10 تا آیه یه طرف باشه، یه آیه یه طرف باشه، اینا معادل همان. اون کثرت روایت یا شهرت روایی و مانند اون برای آن است که مسئله سند رو تأمین کنند. هرگز نمیشود گفت که یه طرف 5 تا آیه است، یه طرف یه آیه. و این یه آیه هم قطعی است، اون 5 تا آیه هم قطعی. اینا معادل همان. ظهورها را باید سنجید، وگرنه از نظر سند کثرت آیه با قلت آیه از این جهت هیچ فرقی ندارد. حالا اگر ما در یک طرف یه روایتی داشتیم با خبر واحد محفوف و به قرینه قطعی بود، قطعی و صدور، از طرف دیگر 5-6 روایت داشتیم، یا از این حد هم گذشته به حد استفاضه رسید ولی به حد تواتر نرسید، خب اون یه دونه بر همین ها مقدم از سنده، که اون خبر واحد محفوف به قرائن قطعی یه دونه است اما قطعی و صدوره، این مستفیض است به ظنی و صدور، چون مستفیض که متواتر نیست. فرض آن است که بررسی سندی و ترجیح به کثرت و شهرت در باب روایات برای آن است که سند تامین بشه، و این در بحث قرآنی اصلا راه نداره. پس ظاهره تصریح آیه 59 سوره مبارکه آل عمران این بود که وجود مبارک آدم سلام الله علیه فرزند کسی نیست. اونگاه لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه، یا ترتیب ذکری یک این ثم گفتن مربوط به تقدیم تأخیر در ذکر است، نه مذکور. مثل گزارشایی که میدن، این گزارش هایی که میدن، خبرهایی که میخونن، معنیش نیست که اون چی که اول میخونن اول اتفاق افتاد که. اینا بر اساس اهمیتی که داره، یکی اولی که دومی که سوم. گاهی ممکنه اونی که اول اتفاق افتاده در وسط ذکر بشه یا در آخر ذکر بشه و بالعکس. خب یا بر ترتیب ذکری هم میشود این سم گفتن ها، یا مربوط خطاب به نسل فعلی به لحاظ اون چی که درباره اجدادشون گذشته است به ماننده، وگرنه از این آیات هرگز استفاده نمی شود که انسان اولی یعنی آدم سلام الله علیه دارای پدر و مادر بودن. البته قبل از آدم بشرهای فراوانی بودن که نسل اونها منحرف شد.
الحمدلله رب العالمین.